أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم آیاتی هست و روایاتی هست شدوب به ما از این آیات و از این روایات گفته می شود مستفادین است که تجری احرام است و موجب استحقاق عقوبت است. عنوان این آیات و روایات را ذکر کردیم و بیان کردیم که این آیات و روایات نه حرمت تجری را اثبات می کند که محل کلام ماست و نه هم ترتب العقاب علی التجری را در این روایات متعرض است. این روایات عرض شردیم راجع به قصد المعصیت است، بعضی هاشون منتها نه مطلقا معصیت، معصیت خاصه مثل قصد سوء علی المؤمن، و عرض شردیم که می شود ملتزم شد در موارد خاصه قصد المعصیه حرام از شرن، او تجری نیست، قصد خودش ملاک مبغوضیت دارد و بدون جهت ترتب عقوبت به او می شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه این روایات را نقل فرموده است، فرموده است این روایات معارضه دارند با روایاتی که دلالت می کند از قصد المعصیه عفو شده است، چون این آیات و روایات اثبات عقاب را می کردند بر قصد المعصیه و به قصد الحرام، و اون روایات میگوید قصد المعصیه و قصد الحرام لا یکتب و سیعه حساب نمی شود. جمع کرده است ما بین این آیات یا روایات و اون روایاتی که افوز قصد معصیه شده است به دو وجه. وجه اول این است که فرموده است این روایاتی که مثبت عقوبت است این را حمل می کنیم به جایی که با قصد الحرام ارتکاب بعض مقدمات او کل مقدمات الحرام هم بوده باشد. مجرد قصد الحرام نیست، مقدمات اون حرام را هم مشهور شده است. همه اش را یا بعضش را در عبارتش بعض دارد، کلش را هم مشهور بشود همین زور است. اگر حرام فعل اختیاری بشود، فعل تصویبی نبوده باشد، مقدمات را که همه اش را هم موجود شد، حرام را باز می تواند اراده کند اتیان کند و می تواند اراده نکند و از ارادهش برگردد. پس جایی که با اراده حرام ارتکاب بعض مقدمات او کلها به این نحوی چرس کردم شد، این استحقاق عقوبت می آورد. این روایات و آیات کنه این را می گویند. و اما در جایی که قصد الحرام قصد المجرد است، شب لحاف را کشیده بل بالای سرش، زیر لحاف یک قصدی می کند که صبح شد پاشم فلان کار را بکنم، در این صورت هیچ فعلی مرتکب نشده است ولو مقدمات اون حرام را، فقط نیت المعصیت است، این لا تکتب. پس روایات دال بر لا لا تكتب النیت نیت سو نیت المعصیه. با این روایات دو تا مدلول پیدا می کنند، من اشتغال به بعض المقدمات و عدم الاشتغال به شیء اصلا. دومی معفو بنانه هست، اولی معاخذ از عبد بو. این یه وجه. بعد خدا رحمتش بفرماید فرموده ممکن است، و ثانی ممکن است گفته بشود اون روایاتی که میگوید قصد سو لا یکتب، این مال کسی است که قاصد معصیت بشود و بعد از قصدش مرتدع بشود. ولو همه مقدمات را هم اتیان کردیم و سسانی اینه ها، تمام مقدمات را، تمام مقدمات قتل را موجود کرد، چاقوی تیزی تهیه کرد، توجه کردید، رفت در خانه زید، توجه کردید، زیدم فرض بفرمایید پشت در خوابیده بود، در خواب بود، تمام مقدمات را ایتیان کرد، ولیکن مرتدع شد، پشیمان شد، چکار بدی میخواهم بکنم، برگشت. این نیت سو لا یکتب که انسان مرتدع بشود با وجود این که مقدمات را هم ایتیان کرده باشد، از قصدش برگردد به حسن اختیار خودش. و اما اون روایاتی که میگوید اون نیت تکتب، اون در جاییست که ولی توفیق جبری شده است، مرتکب احرام نتوانسته بشود، مانع آمده پیش، رفته بود دزدی بکند فرض بفرمایی، دید که صاحبخانه بیدار است، برگشت. این مرتد از قصدش نشد، توجه کردی، نتوانست حرام را ولی فرض بفرمایید موجود بکند، لمان این قهری این چون مانع قهری شد. بعد ایشان در رسائل فرموده است که به این جمع ثانی شهادت میدهد، به این جمع ثانی شهادت میدهد اونی که وارد شده است، زلتقل مسلمان بسیفه ما فلقاتل ولمقتول کلاه ما فی النار، قیل یا رسول الله هازل قاتل فما بال المقتول. اونجا دارد که لعنه اراد قتل صاحبه منتها متمکن نشد، زورش نرسید، بله اون قوه غالبه او مانع بود از قتل این، بدون زهد در این صورت نه، این معاقب می شود. یه چیزی، یه وصله هم باید چسبانده بشود تا تمام بشود، و اون این است که این روایت در قتل است، اراده ای قتل است، چند فرقی نیست ما بین اراده ای قتل و اراده ای سایر المعاصی، فرقی در این جهت نیست، چون احتمال فرق نیست. وقتی که احتمال فرق نشود، در سایر معاصی هم اگر انسان قصد کرد ولی مانع قهری نتوانست اتیان بکند اون معصیت را، این ولی این مؤاخذ می شود. چند کلام شیخ که یشهد للوجه ثانی، این است که خود شیخ قبول دارد که وجه اول جمع تبرعی است، چون که جمع ما بین طایفتن شاهد جمع می خواهد، قرینه بر جمع می خواهد، تارتن خود روایتین یکی قرینه بر دیگری است، مثل این که خطاب مخصخاص قرینه بر عام است، مقید قرینه بر مطلق است، یا مثلا خطاب ترخیص قرینه است که از امر مراد وجوب نیست، یا از نهی مراد تحریم نیست. و اما در جایی که احد الروایتین و احد الخطابین قرینه بر دیگری نشد، اونجا یادتون باشد شاهد جمع باید بشود. ما اگر بخواهیم بگوییم این دو تا روایت او این را میگه این را میگه، باید بگیم و یشهد لذلک، باید شاهد زن بیاوریم. این که شیخ قدس الله نفسه شریف به این جمع ثانی شاهد جمع آورد، معلوم می شود که اولی را ملتفت است که شاهد جمع ندارد، و الا می فرمود که ویش حدل لبه. پس وقتی که اولی شاهد جمع ندارد، اون جمع تبرعی می شود. جمع تبرعی ما دلیل نداریم که به اون جمع تبرعی ملتزم بشویم. یه مطلبی میگویم تو ذهنتون بماند، برایتون فایده میدهد. در جایی که دو تا روایت بوده باشد و دو سندشون صحیح است، ولیکن شاه با هم تنافی دارند، وقتی که با هم تنافی دارند شاهد جمع هم نیست. این که بعض علما دعبشون اینه که این را حمل می کنند، این روایت را بر یه معنایی و این روایت دیگر را حمل بر معنای دیگر می کنند که تنافی ما بینشون برداشته بشود و اون وقت متعبد می شوند به اون معنایی که حمل کردند، خصوصا در اخباری که صدور آنها قطعی بشود. مثلا فرض کنید دو طایفه از اخبار است، احتمال این که اینها از معصوم نرسیده باشد نه اون طایفه نه این طایفه نیست، لکثرتها ها معلوم است ولو بالاجمال که بعضی ها از امام صادر شده. اون طایفه دیگر هم لکثرتها ها معلوم است اجمالا انسان اطمینان دارد، بلکه علم وجدانی دارد که از معصوم صادر شده است. خب میگن کلام معصوم است که معصوم که تناقض نمیگوید، پس مرادش از او اینه و مرادش هم از این اینه، و بر طبق او هم مشی میکنن، فتوا میدهند. این سبکی را شما ول کنید، این سبک صحیحی نیست. چرا؟ برانچه اونی که ما دلیل داریم بر حجیت او، حجیت ظواهر است، ظواهر کلام متکلم حجت است. وقتی که ظاهر این کلام با ظاهر اون کلام نشد به هر دو تأخذ بکنیم، چون که با هم دیگر تنافی دارند و احد ما هم قرینه بر مراد از دیگری نشد که فرض کلام ما اینه. در اون موارد خب چه دلیلی داریم چون معنای شما این کلام را به او حمل شردیم و حجت است؟ باید با روز قیامت مجتهد که فتوایی میداد باید حجت اقامه بکنم. اون معنایی که شما بل بلا شاهد جمع خودتون در آوردید و تعویل کردید، حمل به او کردید اون روایت صحیح را و این یکی را به این معنای دیگر، این که ظاهر چه نیست، فرض این است ظاهر نیست، تامت آرز این است، خب چه دلیل است بر حجیت او؟ چون که دلیل بر حجیت او نیز بدون جهت هر دو تساقط میکنه. دلیلی بر این جور بر جمع بین دلیلین ما نداریم. اگر یه دلیل معتبری آمد جمع کرد، یعنی مطلبی گفت که با اون مطلب جمع می شود ما بین الاختابین، و ما بین الاختابین دیگر تنافی برداشته می شود، که اسم او را می گن شاهد الجمع، او شد نعمه، چون که ظاهر او حجت است. وقتی که دلیل اعتبار ظهور او را گرفت، ظهور او حجت شد، ظهور او حجت شدن معناش این است که تنافی ما بین این دوتا منتفع شد، مراد معلوم شد که مراد از این توجه کردید. مثلا برای این که در یه روایتی مثلا وارد شد که لافت سل فی صوب اصابه دم ولو رأس عبرتین، در یه روایت دیگری وارد شد که از لا بأس بالصلاة فی الدم اذا کان اقل من الدرهم، خب اینها با هم دیگه تعارض دارن، ظهورشون با هم تناویز. اگر روایت ثالثه‌ای پیدا شد چی گفت؟ بر این که لا یزور الصلات فی ثوب اصحابه دم الحیض و النفاس و الاستخاذه، که معناش این است که ولو یک قطره هم بوده باشد، ها ولو تصریح هم کرده است، ولو قطرتا، خب تنافی برداشته می شود. این روایتی که میگه لا صل فی ثوب اصحابه دم ولو قطرتا، اون دم استحاضه قطعا مراده، چون که دلیل حدسیت او را گرفته شاهد زمی را، این دلیل دم استحاضه را میگیرد. و مقتض اون یکی هم دم غیر استحاضه و حیض و نفاس را میگیرد، خب تنافی برداشته میشود. اگر شاهد زمین زوری شد خب حجیت دارد، ولیکن بدون شاهد زم ما خودمون این را بله بگیم این زمش زم تبرعیست که عرض کردم دلیلی ندارد. اگر شما در فکر انشاءالله مرشی میکنید میبینید که فقها و عزیهاشون کجاها همین کار را اعمال کردن و این که حمل کردن لفظ را به معنای خلاف ظاهر و اون خطاب را هم به خلاف ظاهر زمعن بین ما توجه کردید، بدون این که در بین شاهد زمع بوده باشن. پس زمع اولی شیخ بنابون اونی که خودش دارد میگوید و یشهد لسانی یعنی لوجه ثانی، معناش این است که زمع اول شاهد جمع ندارد و الا ذکر می کرد، پس او درست نیست، جمع تبرعیست. اما جمع دومی اونم معلوم شد که نه درست نیست جمع دومی. چرا؟ چون که اون روایت ایزل تقل مسلمان به سیفی ما شاهد جمع نمی شود. او دیروز عرض کردیم که روایاتی داریم قصد سوء علی مؤمنین حرام است، سوء نفسی باشد، ارزی بوده باشد یا مالی بوده باشد، قصد سوء مؤمنین حرام است. این اراده قتل هم قصد سوء بود، این مربوط نیست به اراده شرب الخمر، کسی اراده کرده فردا خمر بخورد، این قصد سوء للغیر نیست، علی مؤمنین نیست، این قصد سوء علی نفسی است. این را دلیل نداریم ما. بدون جهت گفتیم که ما که گفتیم نیت بله فرض بفرمایید سولا تکتب، در مواردی اگر دلیلی خاصی داشته باشیم که اون سوء خاص نیتش تکتب عقص میکنیم بود. پس الهازان این زمینی که شیخ فرمود نیست، مقتضای اون روایات این است که نیت سولا یکتب الا در مواردی که دلیل قائم شد ملتزم می شویم و الا فلا. این که توجه بکنید دلیلی قائم بشود که هر قصد معصیه نوشتنی شود، ما این زور روایتی نداریم که روایتی داشته باشیم من حیث سند تمام بشود ولو روایت هم واحده، فضل از این که روایات بوده باشد. بله بعضی روایات هست که دلالت دارند، توجه کردید یا گفته می شود دلالت دارند، ولیکن من حیث سندی که هست من حیث سند تمام نیستند. مثل این که مثلا فرض بفرمایید نیت الکافر شر من عمله، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، حمل کردن که این کلام در بیان حکم شرعی است نه در بیان اخبار از امر واقعی. بعید نیست که این اخبار از امر واقعی بوده باشد که مؤمن همیشه نیتش افضل از عملشه، چون که مؤمن می نیز عمل خودش را می شناسد، می داند که فعلا نمی تواند فرض بفرمایید مسجدی درست کند، فرض بفرمایید بر دفاع المسلمین و دفاع المؤمنین کمک کند، مالی ندارد، توجه شده. اما میگه انشاءالله اگر مال دستم آمد چه مسجدی درست میکنم، چه زور کمک میکنم به مؤمنین. میبینید همیشه نیتش بیشتر از عملشه، چون که عمل تا توجه کردید، معونه میخواهد، تمکن میخواهد، ولیکن قصد اونجور نیست وقتی که متمکن بشه انسان قصدش فعلی بشود، ولیکن مقصود هم استقبالی بشود که احتمال میدهد در مستقبل متمکن بشود. این اخبار از امر خارجی میشود که نیت المؤمنی خیر من عمله، یعنی عملهاش را حساب بکنی، نیتش را حساب بکنید، نیتهاش میچربد، خیلی نیت خیلی دارد، اما در مقام عمل اینجور نیست. کافر استشه عکسش دیگه، ولو کافر یک کارهایی نمیتواند بعض معاصی را بکند، چرا؟ چون خرج دارد، ولیکن قصدش این است که توجه کردید اگر توانستم این خونهای این بله این بله مؤمنین را بریزم، اگر توانستم، انشالله میتوانم، انشالله نمیگه، را میگه که فرض کنید توجه کردید میشه با خدا کاری ندارد، مثلا فرض ولو ظاهرم بگوید اینها چی شیعه هستن، اگر دستم را میرسد انشالله میکنم این کار، این نیت رو کافری شد میبینم، ولی دیگه همین زورست. اگر این معنا نبوده باشد که بعید نیست اخبار بوده باشد، توجه شدید خب سندش تمام نیست، نیت رو مامونی خیر رو میبینم، ولی این روایات را عرض بکنم، زاش در وسائل است، در مقدمات عبادات، در جلد اول وسائل، اون روایات را ملاحظه بفرمایید، نیت الخیر و شر، نیت المؤمن خیر را، نیت الکافر شر را، یا نیت المؤمن شر را و معصیت را، اینها را نگاه بکنید میبینید که همین زور است که قضیه خدمت شما عرض شد. این استدلال های بعضی ها مثل فرمایش شما است، این فرمایش سکنم بعضا مرا قریب به یأس می کند، این انما الاعمال بالنیات معناش این است که خداوند متعال به صورت عمل نگاه نمی کند. خوب آمده نماز می خواند، دیگر مثل سایر نماز می احتمال این نمل اعمال به نیت، یعنی عمل مفید که برای انسان فایده بدهد او به نیتش می شود، ما هم همین را می جیم دیگر، یعنی انسان اگر عملی را ایتیان کرد، آمد نماز، توجه کردید خودش هم حزب اللهی شد، خیلی سینه می زند، اما قصدش این است که بلکه یه جا یه کاری پیدا کنم، دستم به یه جای بند بشود، این نمل اعمال بالنیات خدا پیش خداوند این حزب الله شدن یه فلس نمیارزد، توجه شد این معناش اینه، نماز میخواند، حج میرود، زیارت میکند، این همین زور است. عرض شدم حتی در توسلیات، در توسلیاتی که قصد قربت معتبر نیست، اون توسلیات هم به انسان روز قیامت اون وقتی خیرش میرسد چی؟ بله نیتش لله بوده باشد، ولله مستحق ثواب نیست. کسی فرض کنید مثلا فرض کنید یه کسی ازش مرده، نگن که مرده اشمان کسی او را دفن نکرد، یالله بیل را دستش گرفت زمین را کم دفنش کرد، بله ایقاب ندارد، واجب ساقط می شود، اما روز قیامت استحقاق مصوبتی ندارد. تعبدیات با توسلیات در این جهت شریک هستند که در استحقاق مصوبت قصد قربت می خواهد. فقط فرق توسلیات با تعبدیات اینه، اگر واجب توسلی ذاتش اتیان بشود بدون قصد قربت، ولو مستحق ثواب نیست، اما تشریف ساقط می شود، دیگر مستحق عقوبت نیست. بخلاف اون کسی که صلات را ریاءً اتیان کند، توجه کردید را آهل ناس، یا را آهل ناس هم نه، لغرز غیر خدایی اتیام می کند که قصد قربت ندارد، ریا هم نیست، قصد قربت ندارد، اون اتیان کردنش تکلیف را ساقط نمی کند. شماز کرنا، بله در واجب تعبدی همه گفتند دیگر، و مستحق عقوبت هم، چون تکلیف را مخالفت کرد. فرقشون در اینه، و الا عمل برای انسان روز قیامت و روز جزا. روز جزا هم نمیخواد، از وقتی که زیر خاک رفت و پوشیده شد، از اون وقت اون عملی برای انسان انس می شود، انیس می شود و برای انسان دلداری می دهد. چیه؟ اون نیت داشته باشد، نیتش لله بوده باشد در اون عمل، و الا بل هوا هم منصور است، دیده سری ندارد. فقط غایت الامر این است که تکلیف ثابت شده است، می توسلی بود، قصد قربت معتبر نبود، آتشش نمی برن که چرا معصیت کردی. می جرمد را اتیان کردم، دین مردم را دادم، اما حفظن لآبروی خودش داده است، و الا اگر آبروش در خطر نبود می خورد. توجه کردی؟ مثلا بعضی اشخاص همین زور هستند، دیگر وقتی که بازاری هستن حسابش پاشه، وقتی که بازار از دست رفت، توجه کردی؟ نه دیگه پول مردم را نمیده، چون میگه احتیاط ندارم بعد از این بود. پس الحاصل حاشیه نرویم، این وجه ثانی که شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام فرمودند، این وجه ثانی هم درست نیست و ما باید ملتزم بشویم، چون بله قصد المعصیه ایقابی ندارد، چاره هر اگر ایقاب داشت قصد المعصیه کشمی کرده تحریم کرده شعاره او را، حرام کرده به بیانی که دیروز گفتی، چون که عقل استقلالی ندارد که قصد ایقاب دارد. بدون جهت شعاره او را در او ملاکی دیده تحریم کرده ایقاب میکند. نه، این روایت میگه عفو شده است در مقام تشریع بر قصد المعصیه و نیت المعصیه، حرمتی جلب نشده است و ایقابم ندارد. خوب برگردیم برسیم به سر مطلب. اگر شما اشکال می کنید، این اشکال را بکنید. خب شما اشکال این است که ملتزم شدید که این روایات می جد نیت سولات کتب. مدلول روایات این است که بنی آدم مادامی که معصیت را در خارج نکرده است، مستحق عقوبت نمی شود، لا تکتب بر او شیء. خب مدلول این روایات اینه، این روایات ولو معناشون این است که نیت معصیه حرمتی ندارد و ایقابی ندارد، ولیکن دلالت می کند اون تجلی که شما می گفتید، اون تجلی که شما می گفتید استحقاق عقوبت دارد مثل معصیت. این زو ملتزم شدیم آخی، تجلی یعنی شرب مایهی که انسان قطع دارد انه خمرون. شما ملتزم شدید، ما ملتزم شدیم که این شرب معصیت نیست، ولیکن استحقاق عقوبت دارد. اشکال این است که این روایات که عفو را دلالت می کنند، مقتضاشون این است که نه، اون فعل ارتکاب یعنی اون شرب آیات اینجور هستند که خداوند منت گذاشته است بر بنی آدم، وقتی که نیت سو شد خداوند چیزی به او نمیر نویسد مگر اینکه سو در خارج موجود بکند، سو را اون سورا که قصد کرده بود در خارج موجود بکنند. خب متجلی اصطلاحی قصد کرده بود خمر را بکند دیگر، همین زور است یا نه؟ اون سورا موجود کرد یا نکرد؟ نکرد دیگر. ظاهر روایت این است که این شخص چیزی براش نوشته نمی شود. تنها مدلول این روایت این نیست که نیت سو حرام نیست، ایقاب ندارد. این روایات یه زیلی دارم در بعضشون که ملاحظه بفرمایید. اون وقتی که اون معصیتی که اراد کرد، اون وقت اکتب خطیه، معناش این است که متجلی که ما تا حال بحث می کردیم او هم معصیت نوشته می شود. توجه کردید؟ درست توجه بکنید چه عرضی میکنم. عرضم این است که اگر ما هم اشکالی نها، اگر قبول داشتیم که عقل بگوید تجلی استحقاق قوت دارد، توجه کردید بعد از این که شارع گفت ایقاب نمی کنم، دیگر عقل حکم عقل مرتفع می شود. عقل که می گفت تجلی استحقاق قوت دارد، این قطعی نظر از حکم شارع بالعفو بود. وقتی که شارع گفت نه من عفو کردم دیگر ایقاب نمی کنم، به او عقل میگه که خوشا به حالت، دیگر شارع ایقاب برو راحت بخواب. دیگر عقل نمیگوید استحقاق قوت داری. حکم عقل معلق بر عدم عفو بود که شارع عفو نکند بدون جهد استحقاق، اما بعد از عفو دیگر استحقاق قوت نداری میگه. چون که اگر شاره روز بیامد شروع کند که بیا ببینم مایه ای که قطع کرده بودی خمر از چرا خورده، عقل میگه شما گفتید عفو میکنه، این نمیشود، عقل جلوش را میگیرد. بدون جهت اشکال اینه از این روایاتی که وارد شده است در نیت سو، ولو اینها تجلی اصطلاحی را نمی گوید، اینها مدلولشان این است که نیت سو لا تکتب، ولیکن در این روایات زیلی هست که اون زیل مقتضاش این است که تجلی اصطلاحی هم ایقاب ندارد. چرا؟ برای اینکه در این روایات این است که وقتی تا مادامی که اون سو در خارج نشده است چیزی نوشته نمی شود. خب متجلی هم سو در خارج واقع نشد، دیگر شد به خمر نکرد، اعتقادش خطا بود. توجه کردی؟ این اصل اشکال، اشکال صورتش متین است. هرگر جوف این اشکال برید و تعبد و تدبر بکنید، اشکال صورت بهتر پیدا می کند. که این روایات داله برعف مقتضاش این است که چیزو شما آمدید گفتید که تجلی متجلی مثل آسیست اسیان چیزو موجب استحقاق و قوت است، تجلی همچون ارتخاب چیزیست که یعتقدن نهو حرامون، اون هم توجه کردید ایقاب دارد. عرض می کنم در مان احنفی جوابی که داده می شود جواب بله احتیاج دارد به تأمل مثل اصل اشکال. جوابش این است که تأمل یعنی تأمل در روایات ها، این در روایات ذکر شده است مادامی که سو واقع نشده است لا تکتب، این حسرش حسر اضافی است در مقابل اون نیت است. یعنی اگر اون نیت بوده باشد، توجه کردید، ولیکن معصیت در خارج نشود، با اون نیت ایقاب نمی کند شاره، حرمت زل نکرده و ایقاب هم نمی کند. حسرش حسر اضافی است، حسر خطیعه با اون معصیت خارجیه، حسرش حسر اضافی است در اون روایات. یعنی در مقابل این است که به اون نیت سولات کتر به او شارع ایقاب نمی کند. نه اینکه ما در شریعت مقدسه موجب استحقاق و عقوبتی نداریم الا سیئات الخارجیه، این مدلول کسر حقیقی بشود. حسر حقیقی مدلول اون روایات نیست، مدلول اون روایات حسر اضافی است. بدون جهت ما می گوییم که متجردی، توجه کردید، اگر قصد معصیت کرده است که بحث خواهیم کرد، اون قصدش ایقاب نمی شود، ایقاب بر شرب این سرچه می شود. این سرچه را که تو عقیده داشتی خمر است چرا خوردی، ایقاب بر این می شود. این قصد نیست، ایقاب بر خود فعل است. از این زانه علوم شد که مرحوم آخوند به یه جیری افتاده است، نمیتواند از اونجا خارج بشود. مرحوم آخوند گفت ایگاب بر عزم است، اینجور برمود دیگه. خب میگیم این عزم و گست است. خب عزم و گست که لاتو کتم روایات داری، چطور شما میگید ایگاب بر او میشود؟ او جیری میفتد، ما نه جیر نداریم الحمدلله. چرا؟ چون که ما میگیم ایگاب بر این فعل خارجی است. این شرب خل شرده است به اعتقاد انه خمرون، او ایگاب دارد، ایگاب بر او می شود، نه به قصد المعصیه. توجه کردید؟ و روایات همچی می گفت معصیت او ایگاب به او می شود، او تکتب گفتیم هستش اضافیست، یعنی نیتش ایگاب ندارد، بخلاف نیت الخیر که در این روایات نیت المعصیه در مقابل نیت الخیر است. نه نیت خیر ثواب دارد، بدون زد دیروز گفتی مطلوبیت کشف می شود، خودش مستحق به نفسیست، خودش استحقاق قوت دارد که کسی قصد خیری را کرد، خیری را که احتمال می داد بعد متمکن بشود، خوب استحقاق مصوبت پیدا می کند. این یک حرف متین اگر تدبر کنید در روایات، حرف دوم که اون حرفم بله قرینه این است که در خود روایات این معصیت را در مقابل نیت معصیت انداخته که او ایگاب ندارد، او ایگاب دارد. این معناش اینه در مقابل اون اطاعت و قصد لطاعه، چه اطاعت ثواب دارد هم قصد اطاعت ثواب دارد. توجه کردی؟ این روایات مدلولشون اینه، ظاهرشون اینه. شما هم مراجعه بفرمایید که تصدیق لا محاله باید بکنید که روایات اینه و غیر از این نیست. این اولا. ثانیاً این که چی گفت متجردی گاز دهراب است؟ چی گفت متجردی که ما گفتیم تجردی ایگوبت داره؟ چی گفت متجردی قاصد حرام است تا از این روایات استفاده بشود که این دیگر ایگاب ندارد مگر که معصیت بکنند و معصیت هم نکرده؟ اصل متجردی قصد معصیت ندارد، متجردی قصد کرده است این مایه را بخورد. اینجوره یا نه؟ درست توجه کنید که میگم. ها مثلا فرض بفرمایید یه وقت انسان شب خوابیده است زیر لها، قصد میکنه که فردا بریم شراب بخوری، این قصد معصیت است، یعنی شراب یعنی خمر بخوری، این متجردی اینجور نکرده. یا فردا بریم یا آدم را بکشیم، توجه کردی؟ این متجردی قصد اینجور حرامی نکرده است. متجردی در عمرش توجه کردید هیچ خمری نخورده بود، توجه کردید یه مایه ای آوردم پیشش، یقین پیدا کرد که این خمر است، گفت بابا این را بخوریم دیگه، ما که تا حال نخورده، بخوریم ببینیم چه زور است. این قصد کرده شرب این را، قصد شرب این معصیت نیست، این قصد نیت المعصیت است. عنوان روایات این قصد نیت معصیت نکرده، این نیت کرده این مایه را بخورد، منتها اعتقادش این است که این معصیت است، اعتقادش این است که این خمر واقعی است. روایات مال قصد معصیت واقعی است که او لا تکتب اون مورد را میگیرد. متجردی قصد معصیت واقعی نکرده، قصد معصیت تخیلی کرده است. این روایاتی که در ما نحنوی در قصد المعصیت هست، قصد معصیت واقعیه، این قصد معصیت تخیلیه کرده است این متجردی. پس این نه آخه نه، مطلب چیزی دیگر بود. اون کسی که قصد معصیت واقعی را نکرده، او ایگاب ندارد مگر اینکه معصیت را موجود بکند. استدلال این بود، یعنی اشکال این بود که پس متجلی عقوبت ندارد، چرا؟ چون که معصیت را موجود نکرده. داخل اون روایات عفو است. حرف ما این است نه، اون روایت اولا هستش است اضافی است، ثانیا متجلی را نمیگیرد. توجه کردی؟ یعنی قصد متجلی را نمیگیرد، که متجلی هم که قصد کرده ایگاب ندارد مگر اینکه معصیت را موجود بکند، که نکرده متجلی. اون متجلی قاصدی این است که مایه را بخورد، توجه کردید؟ این مؤمن متقی را بکشد به خیال اینکه مؤمن متقی است، توجه کردید؟ و حال اینکه در واقع مؤمن متقی نیست. کجا مؤمن متقی بود؟ یک کسی ناجوری است، اصلا ایمان هم ندارد. مثلا ورز کنید این قصد کرده قتل این شخص را، منتها به قصدش قصد معصیت تخیلی کرده، معصیت نبوده است. یعنی به اعتقادش این از چی؟ به خیال بودی که قتل، این که وقتی که مخالف با واقع شد میشه خیال، قتل وقتی که مصادف با واقع نشد خیال است دیگه. میگه نه، خیال آورده، خیالات آورده، اینجور میگن دیگه. این اولا. و ثانیا یک مطلب بگویه، این قصد هم فقط اگر بشود در قاطع است. ما در اول بحث تجلی گفتیم که تجلی مختص به بحث قطع نیست. در سایر امارات قصد المعصیت دیگر جاری نمی شود. چرا؟ تأمل بفرمایید که ببینیم ان شاء الله.